أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا وعرفا من المباينات والمتضادات غير الوجوب والحرمة غير الوجوب والاستحباب. خب دوستان، بحث ما در باب استصحاب شکل سوم بود. گفتیم قضیه از مصادیق استصحاب شکل سوم. در استصحاب شکل سوم ما دو فرق داشتیم. یک فرق مقطوع الحدوث و الارتفاع بود و یک فرق هم مشکوک الحدوث بود. شک داشتیم به محض ارتفاع فرد قبل یا قبل از ارتفاع فرد قبل این حادث شده تا کلی در ضمن این ادامه پیدا کرده باشه یا حادث نشد. استصحاب شکل سالس گفتیم جاری نیست مگر یه جا. کجا؟ اونجایی که رفقا فرد مشکوک الحدوث عرفن بقا دنباله بقای فرد مقتوع الارتفاع محسوب باشه، دنباله فرد مقتوع الارتفاع محسوب باشه. توضیح بدم. ببینید رفقا، یک فرد بود قطعا حادث و قطعا مرتفع. جای این فردی که قطعا حادث شده است و بعد هم مرتفع شده، یه فرد دیگری ممکن است محقق شده باشه که اگر تحقق یافته باشه عرفاً چیزی متفاوت از اون امر قبلی نیست، چیزی متفاوت و متمایز از اون فرد قبلی نیست. نهایت مرتبه شدیدتر اون محسوب میشه یا مرتبه خفیفترش. نهایت این تو این حالت میگن استصحاب شکل ثالث جاریست. مثال بزنم به لباس. لباست مشکی تیره بوده، یه مایعی روش ریخت، رنگش قطعا دگرگون شد. اون سیاهی تیره بر اثر این مایع شیمیایی قطعا زائل شده، مقطوع الارتفاع شد. و شک میکنم آیا سیاهی بور، سیاهی روشن و خفیف همچنان مانده در این لباس، یا اینکه اساسا رنگ این لباس دیگه حتی مشکی هم محسوب نمیشه، قرمز شد، آبی شد، سبز شد، تفاوت کرد. اینجا فقط فرد مقطوع الارتفاع ما مشکی شدیده، مشکی پررنگ. فرد مشکوک الحدوث ما مشکی کمرنگ، مشکی خفیفه. عرفاً بین این دوتا فرق قائل نیستن، این رو دنباله اون میبینن، بقای اون میبینن، میگن هنوز مشکیش باقیست، این لباسه هنوز مشکیش باقیست، اینجور میگن. در این حالت رفقا اشکالی نداره که شما استصحاب رو جاری کنید برای اثبات کلی سواد، کلی مشکی بودن. بگی این لباس قبلا مشکی بود، به طور کلی میگیم فارغ از اینکه کم رنگ باشه یا پررنگ، این لباس قبلا قطعا مشکی بود، بعد از اصابت این مایع شک داریم هنوز مشکی است عرفاً یا نه، استصحاب میکنیم بقای کلی مشکی بودن، هرچند که دیگه فرد مشکی فرق کرده، اگرم واقعی باشه با یک فرد ضعیفتری باقی است. خب ما میخوایم خود کلیتش رو استصحاب کنیم. فرض کن نزد بستم چادر مشکی سر کنم مثلا. خب میدونید چرا باید فرد مشکوک الحدوث ادامه فرد مقتوع الارتفاع باشه؟ علتش این است که در استصحاب وحدت موضوع لازمه. باید موضوع متیقن و موضوع مشکوک یکی باشه و مشکوک بقای متیقن محسوب بشه، بقای متیقن، تا شک ما شک در بقا به حساب بیاد. ارکان استصحاب چند تاست؟ دوتا. چهار تا میگن اصلش دوتاست: یک قطع به حدوث، دو شک در بقا. برای اینکه شک در بقا پیدا کنی باید موضوعت یکی باشه، این یک، و عرفن اون مشکوک بقای متیقن محسوب بشه. به همین جهت میگیم جایی که لباس مثلا بحث شدت و ضعف رنگشه، عرفن این رنگ باقی مانده بقای اون قبلی به حساب. خب حالا یک سوال جناب آخونده، میشه همین قصه رو تو بحث احکام پیاده کرد؟ وجوب نسخ شد، درست؟ جوازی که ضمن وجوب بود از بین رفت. حالا شک میکنیم بعد از نسخ وجوب آیا این جواز در ضمن استحبابی، کراهتی، اباحه‌ای هنوز باقیه یا باقی نیست؟ ایشون میفرماید خیر، اینجا استصحاب شکل ثالثه و از اون قسمی است که جاری نمیشه. میدونید چرا؟ چون رفقا بین احکام خمسه عرفاً تضاد و تباینه. بین احکام خمسه وجود، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، عرفاً تضاد و تباینه، هیچ کدوم بقای دیگری محسوب نمیشه، هیچ کدوم دنباله دیگری محسوب نمیشه، هیچ کدوم نسبت به دیگری عرفاً متفاوت در شدت و ضعف به حساب نمیاد. بگیم عین همند اما متفاوت در شدت و ضعف. عرف بین اینها یک دیوار محکمه کاملا منفک کننده کشیده، میگه وجوب یه چیزه، استحباب یه چیزه، اباحه یه چیزه. بنابراین شما اگر یقین کنی به حدوث وجوب، بعد یقین کنی به ارتفاع وجوب به جهت چی؟ نسخ. حالا شک کنی که به محض ارتفاع آیا یه حکم دیگری مثل استحباب یا کراهت یا اباحه روی این فعل نشسته یا ننشسته، اینجا در حقیقت شک شما شک در حدوث یک امریست که نسبت به اون امر قبلی، اون امر مکتوب الارتفاع متباینه، کاملا نسبت به اون تفاوت داره. لذا شما حق اجرای استصحاب را نداره. البته به نگاه عقلی رفقا، به نگاه عقلی وجوب و استحباب از یه سنخن، استحباب مرتبه خفیفتر وجوب، وقتی اراده مولا، حب مولا شدید باشه میشه وجوب، وقتی خفیف باشه میشه چی؟ بگی استحباب. حرمت و کراهت هم از یه سنخند، فرقشون در شدت و ضعف. بغض شدید به حرمت می انجامد، بغض خفیف به کراهت. منطقی از نگاه عقلیست ها، از نگاه عرفی احکام خمسه حتی وجوب با استحباب هم متباین، معیار در استصحاب هم عرف. باید ما از نگاه تسامحی عرف به قضیه بنگریم، نه از نگاه دقیق باید از نگاه پرتسامح عرف به قصه نگاه کرد، نه از نگاه دقیق عقل. این هم از نگاه، چون دلیلش مخاطبش عرف، لا تنقض الیقین ابدا به شک، اینو امام گفته واسه مردم با همون نگاه های عرفی خودش. تمام الفاظ مأخوذ در لسان شارع محمول و فهم عرف، دیدگاه عرف، مگه خلافش اثبات شد؟ مثلا میگی نباید ذره خون در دست تو باشه، منظور عرفیه دیگه، ولی با میکروسکوپ دیدیم که ها خون اصلا نمیتونید شما جوری بشورید که حتی ذرات میکروسکوپی خون هم از دست شما پاک بشه، ذرات میکروسکوپی بول از دست شما پاک بشه، میمونه حتیش بکنه، حتی با صابون. حتی من میدم یه فیلمی با الکل که قوی ترین شوینده در امر طبی و پزشکی است، باز هم میمونه یه ذرات خیلی کمی که اونا معیار اسم یا عرفه. و من المعلوم ان کل واحد من الاحکام، من المعلوم رفقا به حیث عده، عرفن رو گفتم بذارید بالا بخونم یه حوالشو، به حیث عده یه توضیح میخواست دوستی ممکنه مجهول باشه، به حیث عده عرفن به گونه که شمرده شود، عده چی؟ حادث مشکوک. به حیث عده عرفن انه او باق، خب بذارید مرتفع، به حیث عده اون مرتفع عرفن لوکانه اون حادث مشکوک، لوکانه اون حادث مشکوک ان این مرتفع باق، اینجوری قشنگتر به نظرم قده رو بزنید به مرتفع، لوکان رو بزنید به حادث مشکوک، انهو باز به چی میخوره؟ مرتفع. اینجور قشنگتر به نظرم، به حیث شمرده شود اون مرتفعه عرفن، اگر این حادث مشکوک بود، حادث شده بود، انهو اون مرتفع باقی است. عرفن میگن این مرتفع هنوز هم باقی است. مثلا مشکی موجود در این عرض میکنم چادر که پررنگه، وقتی که مایه شیمیایی ریخت از اون پررنگیش افتاد، کمرنگ شد، عرفن میگن هنوز اون مشکی قبلی باقیست. عده عرفن انهو باق، هنوز میگن اون مشکی قبلی باقیست. پس ضمیر عده به مرتفع، لوکانه به حادث، انهو باق به مرتفع، لا انهو باز میخوره به حادث، لا اینکه این حادث مشکوک امرون حادثون غیر اون مرتفع. خیلی اصلا ایشون زمین تو زمین قاطی که به ترتیب بین اون میخوره، غیر رو میخوره به چی؟ به مرتفع. نه این که بگیم این امر حادث مشکوک چیز جدیدیست غیر از اون که مرتفع شده، ارتفاع شده. و من المعلوم، به نظر معلوم میخواد بگه اون تبصره‌ای که استصحاب شکل ثالث داشت در بحث احکام قابل تطابق نیست. اگر وجوب رفت جاش استحباب ماند، اگر وجوب نسخ شد جاش کراهت بود، اگر وجوب نسخ شد جاش اباحه مثلا جعل شد، این اباحه استحباب یا کراهتی که جای وجوب نشسته بقای وجوب عرفاً محسوب نمیشه، پس نمیشه استصحاب کرد جواز. و من المعلوم ان کل واحد من الاحکام، احکام خمسه تکلیفی، مع الاخر هر کدوم از این احکام پنجگانه با دیگری عقلا و عرفا، حال حواست باشه بعدا عقلا میشه کنار، عقلا و عرفا من المباینات و المتضادات، از مباین ها و متضاد ها هستند. یعنی وجوب با حرمت، وجوب با اباحه اینا نمی سازن، کراهت با استحباب اینا متباینند، متضادند، جمع نمیشن روی یک فعل با هم، هم واجب باشه هم مکروه، هم مکروه باشه هم مستحب، با هم جمع نمیشن. البته غیر، استثناء از احکام، غیر از وجوب و استحباب بنویسید و حرمت و چپ ببرد. اینا رفقا وجوب و استحباب و حرمت و کراهت از حیث شدت و ضعف با هم فرق دارن، از حیث شدت و ضعف با هم فرق دارن، مباین و متضاد محسوب نمیشن، از یک جنسند، از دو جنس متباین نیستند، از یک جنسند. اراده شدید، حب شدید میشه وجوب، نوع خفیفش میشه استحباب. همینطور کراهت و بغض شدید میشه حرمت، خفیفش میشه کراهت مستلزم. فانهو شأن چنین است. و این کان بین الوجوب و الاستحباب، بین الوجوب و الاستحباب التفاوت بالمرتبه، وجوب مرتبه شدیده طلب، استحباب مرتبه ضعیفه طلب. اگرچه تفاوت از حیث مرتبه و شدت و ضعف وجود دارد، عقلا نه عرفن ها، عقلا، الا انهما هم وجوب و استحباب هم متباینان عرف. عرف بین وجوب و استحباب تضاد میبینه. دقت عقله که قلب مولا رو میشکافه، در دل مولا حب شدید پای وجوب نشسته، همین حب وقتی کمی خفت پیدا کرد پای استحباب میشه. این تحلیل عقله. ولی عرف میگه وجوب چیزون ولی استحباب و چیزون آخر. این حرف عرفه. فلا مجال للاستصحاب، مجالی برای استصحاب نیست. اذا شک کفی تبدل احدهما بالآخر، اگه شک بکنی وجوب آیا تبدیل به استحباب شده یا نه، تبدل احدهما در بحث ما میشه وجوب منسوخ، وجوبی که نسخ شده، بالآخر میشه چی؟ استحباب. حتی اگه رفقا احتمال بدی این وجوب که رفته جاش چی نشسته؟ استحباب. نمیتونی جواز رو اینجا استصحاب بکنی، بگی آقا استحباب همون مرتبه خفیف وجوب دیگه. پس در حقیقت اگه استحبابم باقی باشه، نمیگن مردم که حکم قبلی رفته، میگن وجوب همچنان باقی است در یک شکل خفیف ترش، که بهش میگیم استحباب. میگیم نه، عرف اتفاقا میگه استحباب یه چیز دیگه است. استحباب و دنباله وجوب، بقای وجوب نمیبیند عرف، بی خود از خودت حرف در نیار. بله جواز دیگه، نه جواز. ببینید وجوب، وجوب که قطعا منسوخه، ما چی میخوایم استصحاب کنیم؟ یادتون هست که بحث قبل که این تکرار نکنیم، جواز رو میخوایم استصحاب کنیم. استصحاب جواز در صورتی است که اون فرد مقتوع الحدوث، اون فرد مقتوع الحدوث و الارتفاع با اون فرد مشکوک الحدوث از حیث شدت و ضعف فرق داشته باشه، ولی از یه جنس باشه، متباین محسوب نشه. عرفاً وجوب و استحباب متباین. چی میخوایی استحساب کنی شما؟ جواز جای حیوان هست؟ نه، اونجا حیوانی میشه استحساب کرد، اما انسان نمیشه استثناء بشه.
انسان هست متباینه، ولی حیوان هست. اینجا
ببینید مطلب از این قرار است که باید اون مشکوک الحدوث در صورت حدوث عرفاً بقای اون مقتوع الحدوث به حساب بیاد. معنی مطلب اینه، اگه فرض کنید که اسب رفت جاش انسان آمد، یه انسان جای اسب، میگن این انسان دنباله اسبه، کلی حیوان میشه اثبات کرد، به شرط این که شکل ثانی باشه، ندانیم اسب در اینجاست یا انسان، کلی حیوان رو حساب کنیم. اما اگه شما بخواید عرض بکنم خدمتتون که فرض رو برای بذارید که انسان داخل خانه بود، بعد رفت جاش احتمالاً اسبی آمده است، اینجا شما توی استثاب حیوان بکنید، چون اینجا اگه اسب آمده باشه دنباله انسان محسوب نمیشه. حالا بحث در استثاب دیگه فرضش اینجا نیست. بابا جان استصحاب جواز میشه استصحاب کلی شکل سالس، درست؟ خب شرط جریان استصحاب کلی شکل سالس چیه؟ این است که فرد مقتوع الحدوث با فرد مشکوک الحدوث از حیث جنس یکی باشند عرفن، ولی که عرفن یکی نیستند. وجوب یه چیزه، استحباب چیز دیگه است. اذا شک فی تبدل فان حکم العرف و نظر العرف یکون متبعا فی هذا الباب. کدوم باب؟ استصحاب. در استصحاب نظر و نگاه عرف متبع، نه عقل. عقلا می شود استصحاب کرد، اما معیار عرف. فإن حكما
تفعيل حكما و نظرا
و نظرا نه فإن حكما عرف كتاب نوشته اینجوری واسه فإن حكما عرف و نظره يكون متبعا في هذا. شما میگید غلطه، نظره نمیگه، نظر الیه میگه، لازم متعدی است. خب آقا یه نفس از اعماق وجود بکشید. خلاصه کلام، به هیچ عنوان نمیشود جواز و استصحاب کرد بعد از نسخ وجود. خود وجود که منسوخ شده، کلی جواز رو بخواهم استصحاب بکنیم ممکن نیست با توضیحاتی که دادم. فصلون، آقا بحث بعدی بحث دقیقی هستی در کلاس که نیستی؟ میشه بگید حرام نیست، بدون حکم شرعی دیگه، نفی حرمت میکنه. اگه امکان استصحاب جواز باشه میتونید بگید یک فعل بعد از نسخ همچنان جایز است، حرام نیست. بله نفی حرمت میشه. نه من بحث بیفایده ای این بحث. استصحاب شکل اون با اصل براحت میشه برش داشته. استصحاب شکل سوم، خوب دقیقا این گفتم دیگه، بذارید بحث بعدی شروع کنیم. فصلون، آقا دقت بفرمایید، بحث ما در وجوب تخییریست، بحث ما در وجوب تخییریست. ببینید فقها در عالم اثبات و ادله ما واجبات تخییری داریم مسلمن، شکی نیست. مثلا در بحث کفاره افطار عمدی صوم میگه اطعم او صوم او اعتق، شما رو مخیر میکنه بین اطق رقبه یا اطعام 60 مسکین یا صیام شهرین متتابعین، شما رو مخیر میکنه، هر کدوم خواستی انتخاب بهش میگه قصال کفارات. پس ما وجوب تخییری در شریعت داریم اثباتا در ادله. الان میخوام یه تحلیل بکنیم از حقیقت وجوب تخییری در عالم ثبوت. میخوام ببینیم در عالم واقع وجوب تخییری در حقیقت چیست. برای اینکه بحث روانتر بشه فرض رو بر این میذاریم که یک وجوب تخییری هست با دو طرف، با دو طرف. مثلا میگه یا اطعام کن یا اتق کن. اطعام اتق، اطعام اتق، میتونه 10 طرف داشته باشه ها. یا اطعام کن یا اتق کن، یا بپر یا نشین یا بشین، یا میشه 100 جور فرض کرد براش. حالا فرض رو برای اینکه ساده تر بشه روی یک وجوب تخییری میبریم که تنها دو بدل، دو طرف داره، یا اطعام کن یا اتق کن. رو این مثال کار میکنیم تا آخر انشاءالله. خب خسال کفار سه تاست دیگه، مثال کفارات همین الان گفتم اینه سه تا میشه. حال الان منتفی هم خب به ذات سه تاست، عرضن شده دوتا. خب دوستان دقت بفرمایید، ببینید بفرما در باب این که حقیقت وجوب تأخیری در عالم ثبوت چیه، چهار تا قول وجود داره. چهار تا قول، من به ترتیب مرحوم آخون نمیگم اقوال تو، جور دیگه میگم برای اینکه مطلب راحت تر تو مشتتون بیاد. رفقا ببینید، وجوب تأخیری بین عتق و اطعام یا دو وجوب یا یک وجوب، حقیقتا یا دو وجوب یا یک وجوب، دو قول هست. از دید برخی دو وجوب است در هم تنیده شده، از دید برخی یک وجوبه، مثل وجوب تعیینی که یک وجوبه، وجوب تأخیری هم یک وجوبه. وجوب تعیینی نماز، نماز صبح یک دونه است، وجوب تأخیری خصال کفارات هم یک دونه است. خب پس تو فقا یه قائلا وجوب تأخیری چند تاست؟
دو
تاست اگه دو طرف داشت ها، سه تاست اگر سه طرف داشت، مثل خصال کفارات و بنام بر دو فعل، ولو دو موضوعیت نداره. یه دی میگن وجوب تأخیری که دو طرف داره دو وجوب در هم تنیده است، یه دی میگن یک وجوب بیشتر نیست. خب اونایی که میگن وجوب تأخیری دو وجوبه، دو وجوبه، میان دو دسته میشن، دو دسته میشن. یه دی میگن دو وجوبه که هر کدام مشروط به ترک دیگری است، هر کدام مشروط به ترک دیگری است. دو وجوب هر کدام مشروط به ترک دیگری. مثلا در مثال ما یه وجوب عتق، یه وجوب اطعام، اما هر کدوم مشروط به ترک دیگری است. وجوب عتق هست جایی که ترک کنی اطعام را، وجوب اطعام هست جایی که ترک کنی عتق را. به محض اینکه عتق را اتیان کنی وجوب اطعام ثابت از فعلیت میفته، شرطش منتفی میشه. به محض اینکه اتیام کنی وجوب عتق شرطش منتفی، چون گفتیم وجوب عتق مشروط به عدم اتیام تو اتیام کن و بالعکس. پس خلاصه کلام دو وجوبند که هر کدوم به یکی از این دو فعل خوردن، منتها به شرط ترک فعل دیگر. اگه اونو نکردی من واجبم، اگه کردی من دیگه واجب نیستم. این زبان حال وجوب مشروط. خب حالا خوب دقت بفرمایید، قول دوم میگه نخیر، دو وجوب مطلق، دو وجوب مطلق، مثل وجوب تعیینی، دو وجوب مطلق اینجا وجود داره، دو وجوب مطلق. اما خوب دقت بکنید، اما رفقا امتثال هر کدوم از این دو وجوب میشه مسقط وجوب دیگر، مسقط وجوب دیگر. دو وجوب مطلق قبلا گفتیم چی؟ مشروط. حالا میگیم چی؟ مطلق. دو وجوب مطلق اینجا نشسته، یکی متعلق است به عتق، دیگری متعلق است به اطعام، الا اینکه امتثال یکی از این دو وجوب میشه مسقط وجوب دیگه. ببینید رفقا خیلی وقت هست یک فعلی میشه مسقط یک وجوب. فعلی فرض کن امام قرائت بکند، از شما دیگه قرائت ساقطه، قرائت هم دیگه، او که قرائت کرد در نماز دیگه از شما قرائت ساخت. وجوب قرائت وجوب تعیینی تأخیری نیست، وجوب تعیینی مطلق. اما این وجوب تعیینی مطلق با قرائت امام چی میشه؟ ساقط میشه. در مثال امام همینه، وجوب عتق مطلق تعیینیه، منتها با اطعام ساقط میشه. وجوب اطعام تعیینی مطلقه، منتها با عتق ساقط میشه. این یه دیدگاه. چند تارن شد؟ دوتا. اونایی که قائلن وجوب تأخیری یک وجوب بیشتر نیست، بیام سراغ اینها. قبلی ها چی میگفتن؟ میگفتن دو وجوب. حالا میگن چی؟ یه وجوب. اگر بگیم وجوب تأخیری یک وجوب بیشتر نیست، حال متعلق به چیه؟ واجبش چیه؟ دو دیدگاه اینجا هست. یه دیدگاه معتقد است که واجب عبارت هست از یک، عبارت هست از واحد، به قول آخوند واحد غیر معین. یه ده اینجور معتقدن، یه ده معتقدن که واجب یا متعلق وجوب عبارت هست از واحد معین، واحد معین عند الله. توضیح بدیم. ببینیم، یه ده میگن وجوب تأخیری یک وجوبه، متعلقش واحد غیر معینه. یعنی چی؟ به تعبیری وجوبه، به تعبیری دیگه واجبش مردد بین دو فعله، مردد بین دو فعله، عتق و اطعام. واجب است چی؟ احدهما. واجب است احدهما، احد الاتق وال اطعام، لا علت تعیین، بدون اینکه معین کن. یه ده اینجور قائلن، یه ده دیگه قائلن نه، واجب است چی؟ اون فعلی که نزد خدا معینه، اون واجب. حالا یا عتق یا رقبه. بعضی ها اینجور از حواشی اینجور گفتن که معیار تعیینش نزد خدا هم انتخاب شماست. خدا میدونه شما کدوم انتخاب میکنی؟ ها، علم داره دیگه، بر همون اساس همونو واجب کرده بر شما. میدونه شما دست میبری به سمت عتق، عتق بر شما واجب کرده، هرچند که حسب ظاهر اینجا وجوب هم به عتق خورده هم به اطعام. پس تو فقا دو دیدگاه دیگه هم پیدا شد. طبق این دو دیدگاه وجوب چند تاست؟ یک. واجب چند تاست؟ یک. منتها یه دسته میگن واجب غیر معینه، یعنی مردد بین دو فعله. یه دسته میگن واجب معینه، یکی از این دو فعل نزد خداوند متعال. بعدن در بحث بعدی میگیم که چطور میشه. حالا صبر کنید، فعلا احوالو ببینید تا جزئیاتش. فرقشون است که یک در فرض اول واجب هم شامل اطعام میشه هم شامل عتق میشه، اما در فرض دوم واجب حقیقتا یکی از این دو تاست به شکل معین که خدا میدونه، من و شما خبر نداره. فرقشون است. خب اذا تعلق، حالا این چهار تا قول رو فقط در نظر بگیرید، کم کم میخواییم اقوال رو کتاب پیدا کنیم. پس من خیلی خلاصه بگم، وجوب تأخیری یا دو وجوبه یا یک وجوب. اگر دو وجوب باشه یا هر کدام مشروطند به ترک دیگری یا هر دو مطلق و تعیینی هست. اگر هم یک وجوب باشه یا واجبش مردد بین دو فعله یا واجبش معیناً یکی از این دو فعله که خدا خبر داره، من و شما خبر نداریم. اذا تعلق الامر فصل، اذا تعلق الامر به احد الشیئین اول اشیا، بستگی داره که اطراف وجوب تأخیری دو فعل باشه یا چند فعل. ما فرض رو دو میبریم، خود آخوندم رو دو برده. خب ففی بنویسید که یک قول اول ففی وجوب کل واحد علی التخییر وجوب هر کدام از این دو علی التخییر میشه قول اول. به معنا خودش توضیح میدی به معنا یعنی چی؟ عدم جواز ترکهی الا بدلن، جائز نیست ترکش بکنی کل واحدن را. ترکهی به چی میخوره؟ کل واحد الا بدل، مگه اینکه بدل براش بیاری. بفقا بینویسید یعنی دو وجوبه که هر کدوم مشروطه به ترک متعلق دیگریست. دو وجوب هر کدوم مشروط به ترک متعلق دیگر. وجوب اطعام مشروط است به ترک عتقی که متعلق وجوب عتقه. وجوب عتق مشروط به ترک اطعامی که متعلق وجوب اطعامه. وقت اینجا هر کدوم از این دو جایز نیست ترکشون، یعنی واجبند تا وقتی که بدلش اتیان نشده باشه. بدلش اتیان نشده باشه. دو بنویس او وجوب الواحده. این قول سوم بود در عرائض ما، اینجا شده دوم. او وجوب الواحد لا به عینه، بنویس تو حاشیه. یعنی چی؟ یعنی وجوب یکی از اون دو فعل بدون تعیین وجوب یکی از اون دو فعل بدون اینکه تعیین کنیم کدوم. حتی توضیح بعدن راجع به این قول میدم از روی عبارت کسانی که قائل به این قول شدن. بله وجوب یکی از دو فعل بدون تعیین، بدون اینکه تعیین کنیم کدومه که واجب باشه. در واقع افقا اینجا واجب واحده، وجوب هم واحده. قبلی وجوب دوتا بود، واجب هم دوتا. خب قول سوم که در خارج قول دوم ما محسوب میشد، او وجوب کل منهما. ببینید افقا، ببینید بالا وجوب کل منهما بود، کل واحدن بود، اینجا وجوب کل واحدن. بالا علی التخییر بود، اینجا یه علی التعیین بنویسید. وجوب و کل منهما بالا نمیشه چی؟ علی التخییر. قول اول علی التخییر بود دیگه، ولی قول سوم یه علی التعیین بنویسی. بعد برید تو حاشیه، یعنی هیچ کدوم مشروط به ترک دیگری نیست، هر دو مطلقه. هیچ کدوم مشروط به ترک متعلق دیگری نیست، هیچ کدوم از این دو وجوب اینجوری نیست. خب اما خب یه چیز اضافه میکنیم، مع سقوط ساقط می شود. مع سقوط کلن، دقیق بخوای بنویسی مع سقوط وجوب کلن من هما به فعل احده ما. نه اینجوری نیست، مع سقوط این وجوب کلن من هما، در واقع الف لام بدل از مضاف الیه، مع سقوط این وجوبه که اول این قول گفتیم به فعل احده، با انجام یکی از این دو فعل اون وجوب کل منهما ساقط میشه. به تعبیر دیگه یکشو انجام بدی هر دو وجوب ساقطه. یک وجوب به جهت اینکه امتثال شده ساقطه، یک وجوب هم به جهت اینکه مسقط پیدا کرده ساقطه. ببین اگه امام قرائت سوره کرد، قرائت هم دو سوره کرد، هم وجوبی که بر عهده خودشه ساقطه، هم وجوبی که بر عهده شماست نسبت به قرائت ساقطه، هر دو ساقط میشه. وجوبی که بر عهده خودشه ساقطه به جهت امتثال کردی قرائت، وجوبی که بر عهده شماست هم ساقطه به جهت وجود مسقط. مسقط وجوب هم وجوب قرائت بر شمای مأموم قرائت امام. اینجا هم همینه. اینجا رفقا یکی از این دو فعل رو که انجام پس کن اتق انجام بدی، وجوب اتق ساقطه چون امتصال شده اتق کرد، وجوب اطعام هم ساقطه چون مسقطش آمده. مسقطش چی بود؟ اتق. هر کدوم از اینا مسقط دیگریه، مسقط وجوب دیگریه. خب او وجوب المعین عند الله میشه قول چندم؟ چهارم. خارج امام چهارم بود. وجوب معین عند الله المکشوف به اختیار المکلف، اون معین عند الله که کشف میشه با انتخاب مکلف. البته بعضی رفقا میگن که بعضی از آن اصولیون حواشی مثل عنایت الاصول اینجور توضیح میدن عبارت، میگن این معین عند الله نه اینکه با اختیار مکلف کشف بشه، نه، یکی از این دو نزد خدا حقیقتا واجبه، یکی از این دو حقیقتا نزد خدا واجبه. مثلا فرض کنید صلات، نصام، حالا در مثال خودمون عتق مثلا، نه اطعام، این معینا واجبه. وقت شما بالاخره یا عتق انتخاب میکنی یا بفرمایید اطعام. اگه عتق انتخاب کردی که همون واجبی که خدا در دل معین کرده است و انجام دادی، بس. اگه اون یکی هم انجام دادی، خدا در واقع میپذیره از تو به جای اون واجبی که خود تعیین کرده است. بعضی اینجور گفتن که خدا یکی از دوتا حقیقتا واجب کرده، متو ظاهرا دوتا واجب رو پای شما گذاشته که اگه شما احیانا فرد دیگری غیر از اونی که واقعا واجب است و انجام بدی، تفضلا از شما قبول کنه. اینجوری متو این حرف نظر من حرف بعیدیه، همون به انتخاب و اختیار مکلف بنویسید بهتر است. خدا میدونه شما بعدن چی انتخاب میکنه، از قبل برای شما همون انتخاب کرده. از اون اقوالیست که کسی هم بهش ملتزم نشده، صرفا یه وجه. اقوالون، این اقوالون چی کار از ترکیبی رو فقا؟ خبر مبتدای متأخره، ففی وجوب شد خبر مقدم، اقوالون مبتدای مؤخر. خب دوستان دقت بفرمایید، اینجا میخوادشون تحقیق به خرج بده. تحقیق قبل از اینکه بخوام تحقیق مرحوم شیخ و مرحوم آخوند رو توضیح بدم، باید یه مقدمه بگم. رفقا تخییر در وجوب، تخییر یا به تعبیری وجوب تخییری، وجوب تخییری دو شکله، یک عقلی دو شرعی، عقلی و شرعی. پس تخییر در وجوب چند قسم شد؟
دو
قسم، عقلی و شرعی. میدونید عقلی چیه؟ رفقا هرگاه وجوب به یک عنوان جامع بخوره، هرگاه وجوب به یک عنوان جامع بین الافراد بخوره، شما عقلا مخیر میشید هر فردی رو خواستید انتخاب کنید. عقلا مخیر میشید هر فردی رو خواستید انتخاب کنید. بهم میگن تخییر عقلی. اگر وجوب خود به صلات، صلات جامع افراد زیادی، صلات اول وقت، میانه وقت، آخر وقت، در مسجد، در منزل، با تعقیبات، بدون تعقیبات، خیلی مفصل انواعش، درسته؟ همین که وجوب خود به صلات، اینجا شرعاً واجب تأخیری محسوب نمیشه. نماز صبح واجب تأخیریه؟ نه. اما عقل میگه شما بین افراد این نماز مخیر، خواستی اول وقت بخون، خواستی آخر وقت بخون، خواستی میانه وقت بخون، خواستی با حضور قلب، خواستی بدون حضور قلب، خواستی با تعقیبات، خواستی بدون، خواستی فرادا، خواستی جماعت، هر فردی خواستی انتخاب کن. عقل شما رو مخیر میکنه، شرع لسانش تعیینه ها، اما عقل مخیر. این میشه تأخیر عقلی. اما تأخیر شرعی چیه رفقا؟ تأخیر شرعی رفقا این است که دو وجوب برای دو فعل، دو وجوب برای دو فعل متباین ثابت بشه، دو وجوب برای دو فعل متباین. منتها شارع مقدس وجوب هر فعل رو مشروط به ترک دیگری کنه، وجوب هر فعل رو مشروط به ترک دیگری کنه. میشه مطابقه با کدوم قول از اون چهار قول؟ قول اول ازا گفت علت تخییر، دیدی؟ و علت تخییر شد علت تخییر شرعی، علت تخییر شرعی. پس تأخیر بر دو قسم شد. تأخیر عقلی این است که وجوب بخواد به یه جامعه مثل وجوب نماز صبح که عقلا مخیر بین هر فردی که خواست. تأخیر شرعی این است که دو وجوب بخواد به دو فعل متواین، اما هر کدوم از این دو وجوب مشروط باشه به ترک متعلق دیگری. کی مشروط کرده اینو؟ شارع مقدس. لذا میشه تأخیر تأخیر شرعی. خب اینم از این. لذا رفقا اگر شما یه خطاب داشته باشید بخواید تأخیر شرعی رو برسونه، حتما باید دو تا فعل رو با او یا مشابه اون بر هم عطف کنه. بگه سل او عطف، بگه یجب الاتق او اطعام، بعد چیزی مثل او رو مشابهش اینجا بیاد. تو تخیر دو فعل متباین حتما باید با او در دلیل شرعی، اما اگه تخیر عقلی باشه او لازم نده. سل سل سلات از صبح بین همه افرادش مخیره. خب با شما فردا توزش کنم و سلام علیکم.